یهودی ها منتقم برسه کارتون زار.
پدرش علی در خیبر رو کرد، حالا نوبت قیام پسره، وقت ششیه تو مسجد الحرام پرچم علی رو بالا ببره.
یا زهرا میگیم و میگیم که وقتش شیعه تو مسجد الحرام پرچم حق و بالا ببره. یا زهرا میگیم و دعا میکنیم برای پیروزی مقاومت. حسن زینپور از تهران نوشته یا زهرا راه قدس از کربلا میگذره. حمید خواجه از مشهد مقدس نوشته متوسلیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. امیر 43 ساله از تهران نوشته ما جوانان ایران همچون عمار برای این کشور قرارگاه های عمار هستیم، برای حق با صدای بلند میگیم یا زهرا. 0938-3224 نوشته برای حق بلند بگو یا زهرا. مهدی شهرامی از کرج نوشته بیتابیم یا زهرا میگیم برای روز پیروزی. درود بر شما که همراه ما هستید. آقا مهدی از اصفهان نوشته قسم میخورم به تک تک قسمهای مقدس، آماده این برای جان فشانی در راه حق.
جان جانان اللهم اجعلنا من خیر عوانه، بنده اونم که توی دستش خاتم سلیمانه. وقتی دستوره حمله رو میده، حضرت عیسی هم گوشش به فرمانه، حضرت عیسی هم گوشش به فرمانه.
وقتی دستور حمله میاد حضرت عیسی هم گوش به فرمانه. نوشته با 0912-4220 من 9 سالمه، بدونن صهیونیستا بدونن من سرباز ولایتم یا زهرا. 0937-2241 یا زهرا. راستین زعیم از کرج نوشته یا مهدی ادرکنی، آماده این برای روبرو شدن با دشمن خصم یا زهرا. درود بر شما، به این غیرتتون، به این شرافتتون، به این توسلتون.
مرحبا به این شجره یا عباساله یا عباساله.
یا عباساله یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تو شاهد باش ما همچنان خروشانیم بر روی موج مقاومت، همچنان هوشیاریم در دیدبان. امروز متوسل بودیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. برنامه دیدبانی رو پایان میبریم با السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
سلام فاطمه، سلام مادر، سلام کشته دفاع از حرم، سلام لشکر.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
مقاومت بدون مرز.
بسیاری از مردم ملیت‌های مختلف او را مایه وحدت همه آزادی خواهان و عدالت خواهان و مایه عزت و افتخار جهان اسلام توصیف می‌کند.
همه می‌دانیم که آمریکا شیطان بزرگ و دشمن همه مسلمانان است.
مقاومت بدون مرز.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
عرض سلام ما به حضرت زهرا انسیت الحورا صدیقه کبرا
پناه امن قلب مزدرمی
ای مادر هزار ساله که تو بی حرمی ای مادر شفیعه محشر مدافع حیدر تمام مادرها فدای تو مادر انصار المهدی روز و شب منتظر منتقم حضرت فاطمه سیدتی زهرا
بسم الله الرحمن الرحیم. و هنوز هر صبح و شام در راه تو لاله می کاریم و مسیر عشق تو را با آب دیده می شوییم و با جاروی مژگان می روبیم در سحرگاه هر آدینه چشم به راه سپیده می باشیم تا میوه دلت آن تک سوار سبز مهدوی از راه برسد و برق ذوالفقارش سینه سیاه شب را بشکافد و زمین را به نور پروردگارش روشن سازد. او بیاید و داد دلت را از خصم بستاند و انتقام همه لاله های پرپرت را از بادهای خزانی بگیرد. آن روز حاصل اشک‌های تو به ثمر می‌رسد و درخت اسلام به بار می‌نشیند. او زخم‌های تو را التیام خواهد داد و مروارید اشک را از گلبرگ گونه‌هایت خواهد ستود. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند، همراه شما هستیم با برنامه زندگی مقاومت بدون مرز در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها. این روز رو، این عزای بزرگ رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداریاتون قبول بشه. همراه ما باشید تا ساعت 17 با بخش‌های مختلف در خدمت شما هستیم و امروز هم از حضور کارشناسان مختلف در حوزه علوم سیاسی بهره خواهیم گرفت. اما امروز با ذکر یا فاطمه و زهرا ما رو مدد بکنید، یاری بکنید و انشاءالله از خود وجود مبارکشون خواهیم خواست که کمک بکنم با این ذکرها و شاهد پیروزی زود هنگام جبهه مقاومت باشیم و نابودی زود هنگام رژیم قاسب صهیونیستی. امروز هم پرسشی رو برای شما مطرح میکنیم که میتونید از طریق 30955 پاسخش رو برای ما ارسال بفرمایید. به نظر شما مهمترین شاخصه بانوی مقاومت چه چیزی هست؟ البته که با الگو گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها. اما ساعت رو اعلام میکنم، همکنون ساعت 14:10 هست و در خدمت اولین کارشناس برنامه هستیم. معرفی میکنم حضور شما جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل سیاسی. حضور شما سلام میکنم آقای دکتر رنجکش، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون و اجازه میخوام همین ابتدا سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت شما تسلیت بگم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندن سرکار خانم درویش به خدمت سرکار خانم، همه دستاندرکاران و بالاخص شنوندگان خوب رادیو مقاومت عرض سلام و ادب دارم. بندن متقابلا خدمت همه محبین حضرت زهرا سلام الله علیها ایام شهادت ایشون رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما و شنوندگان خوبتون خواهم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرش کردید و در استودیو برنامه مقاومت بدون مرز در خدمتون هستیم. یکی از مسائلی که فکر میکنم برای آغاز خوب باشه مطرح بشه این هست که سفری که جناب آقای لاریجانی داشتن و بحث سوریه و لبنان رو پی بگیریم و فکر میکنید که پیامدهای این سفر چی هست، اصلا با چه هدفی این سفر انجام شده؟ در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من به صورت مقدماتی عرض کنم که سفر مقامات یک کشور به کشور دیگه میتونه حالات مختلف داشته باشه. در ادبیات و علوم سیاسی و روابط بین الملل عرضم بوزتون گاهی مقامات رسمی سفری رو انجام میدن. بر فرض بفرمایید که وزیر امور خارجه که هدایت سکان دیپلماسی یک کشور رو داره، برای رساندن پیغام یا حالا بحث گفتگو و مذاکره کشور دیگه میره.
بله.
آقای لاریجانی، ولی در سیستم ها مثل کشور ما، آقای لاریجانی که حالا توی قوه مجریه به اصطلاح عهده‌دار سمتی نیستند، ولی در بحث امور بین الملل نهاد رهبری انجام وظیفه میکنن. سفر ایشون یعنی در واقع یک سفر خیلی عالی، یک نفر عالی رتبه از بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران. این اهمیتش از این لحاظ هست که باید از این زاویه نگاه به این داستان بشه.
بخش رسانه زدن با این تیتر خبر رو در اعلام کردن، زدن یه سفر غیر منتظره آقای لاریجانی به سوریه و لبنان. یعنی این میتونه خودش یکی از اهداف رو بیان بکنه و بیانگر این سفر باشه، اهمیتش رو، یا نه؟
بله، ببینید در شرایطی که الان فشارهای شدیدی از ناحیه دولت قاسب اسرائیل در منطقه هست و بسیاری از پروازهای ایرانی رو مورد تهدید قرار دادن، قاعدتا این سفر نمیتونست از قبل به صورت دیپلماتیک و از مجاری دیپلماتیک اعلام بشه، برنامه ریزی بشه. بنابراین خب کشورها در این مواقع سعی میکنن که مقامی که هم به صورت حالا به اصطلاح عهده‌دار یک پست یا منصب دیپلماتیک و سیاسی هست، اما به صورت به اصطلاح خیلی اینکه حالا این اصطلاحی که به کار بردن غیر منتظره، یعنی در واقع تو ادبیات سیاسی یعنی اینکه اون حالت دیپلماتیک و از پیش تنظیم شده رو نداره.
بله.
این غیر منتظره بودن به خاطر اصل غافلگیری میتونه توی منطقه باشه. حالا خود پیام باز دوباره جای بحث داره.
بسیار خوب، بس بررسی کنیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید الان اوضاع خب منطقه به اصطلاح، گرچه این حالا بحث خود فرایند مقاومت یک بحث دیرپایی هست و جریان متداوم بوده، ولی از یک مومنت ها یا به تعبیری از یک وقفه های بسیار با اهمیتی برخوردار بوده که میتونیم بگیم که هفته اکتبر سال گذشته شاید در طول تاریخ پرفراز نشیب جریان مقاومت حائز اهمیت است. به هر حال اون اصل غافلگیری که انجام شد و اسرائیلی‌ها ضربات غیر قابل پیشبینی رو دریافت کردن، الان شرایط به گونه‌ای شده که به هر صورت دارن سعی میکنن که این مقاومت رو در منطقه، در کشورهای فلسطین، لبنان و سوریه و حتی یمن در هم بشکنن و بزرگترین حامی اونها هم که ایران هست رو از طریق ترور مقامات نظامی و مستشاران نظامی به اصطلاح این جبهه را تضعیف کنن.
بله.
تو این شرایطی که خب به اصطلاح تقریبا میتونیم بگیم که هیچ نهاد بین المللی و هیچ اجماع بین المللی هم جلودار جنایات رژیم غاصب اسرائیل نیست، بحث انتخابات ایالات متحده برای کارمدن آقای ترامپ که نماینده جمهوری خوان ها هست ممکنه که در آینده فضا رو کمی سخت‌تر بکنه. به هر حال سوریه یکی از محورهای مقاومت در طول، حالا میتونیم بگیم از 1956 خیلی سابقه بسیار طولانی داشته و در دوران اخیر هم که در به اصطلاح بعد از جنگ عراق علیه ایران همیشه در کنار جمهوری اسلامی بوده و در این تحولات اخیر هم به اصطلاح جزء جبهه مقاومت به شمار میره. به هر حال این تحولات جدید که هم توی منطقه اتفاق افتاده و هم در آینده ممکنه با روی کار آمدن آقای ترامپ و تیمی که به اصطلاح از الان دارن شعارهاشون رو عنوان میکنن، یکی از محورهایی است که بایستی با متحدین خودمون ما تو منطقه مورد بحث و بررسی قرار بدیم و از این منظر میتونی سفر آقای لاریجانی رو تجزیه و تحلیل کنیم.
بله. جناب آقای دکتر رنجکش، آرزویی که ترامپ داشت در واقع برنده شدن بود که حالا در خصوصش کلی ما تحلیل دیدیم در رسانه ها، اما اینکه حالا با روی کار اومدن او در واقع غزه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و رابطه ترامپ و نتانیاهو چگونه خواهد شد، واقعا این رابطه اینقدر صمیمی هست که میگن یا نه واقعا اونها در همون 4 روزی که دیدیم 3 بار با هم گفتگو کردن به این شکل هست، واقعیت همینه یا غیر از این میتونه باشه؟
ببینید البته از طرف دولت اسرائیل که اسرائیلی ها به شدت خواهان روی کار اومدن ترامپ بودند و این رو علنا عنوان میکردند و حتی یکی از دلایلی که توی تشدید مخاصمات خودشون با ما تو این بحث های به اصطلاح حمله به مراکز ایران و خب البته ما هم جواب دادیم این حملات رو داشتن، این بود که پای جمهوری اسلامی رو خیلی شدیدتر از این به این معرکه باز بکنند و از این طریق بتونند به صلاح تبل جنگ بکوبند و به صلاح چون جمهوری خواهان همیشه در طول تاریخ خودشون طرفدار سیاست‌های پرفشار و های پالیتیک هستن، همیشه سیاست‌های سخت، نظامی و استفاده از ابزارهای خشونت، این میتونه شاید شانس ترامپ رو بحثم این هست که از در دولت اسرائیل به شدت جمهوری خواهان رو به دموکرات‌ها ترجیح میدادن. حالا از طرف دیگه آقای ترامپ هم که توی به اصطلاح کارزارهای انتخاباتیش به صورت رتوریک توی تبلیغاتش کمپینهاش به اصطلاح علنا از اسرائیل حمایت میکرد، ولی در این حال با اینکه توی این اصل حمایت از دولت اسرائیل بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همیشه در طول تاریخ تفاوت اساسی و بنیادین رو شاهد نیستیم، مگر اینکه در نوع تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها تفاوت هست، وگرنه در استراتژی کلی این دو حزب سیاستشون واحد هست. جمهوری خواهان به اصطلاح باز دموکرات ها رو متهم میکردن به اهمال در قضیه هم غزه هم در قضیه اوکراین و به اصطلاح سیاست های جدیدی رو عنوان میکردن که حالا از این در آینده اگر که نامزد مورد نظر جمهوری خواهان آقای سناتور مارک روبیو رو ایشون ترامپ انتخاب بکنه، ما باید شاهد یک سیاست‌های جدیدی در منطقه غرب آسیا به صورت کلی و من جمله لبنان و سوریه باشیم، که حالا این خودش یه بحثی هست که بله. هر جا شما صلاح دیدید من خواهش میکنم.
شما دکتر رنجکش، دو تحلیل معمولا خیلی برجسته تر هست در بین تحلیل ها. این که ادهی میگن ترامپ جنگ رو تمام میکنه و برخی میگن نه جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، یعنی گسترش میده. به نظرتون کدوم که از این دو تحلیل منطقی تر و درست تر هست؟
ببینید، قبل از اینکه یکی از این دو گزینه رو واقعا بخوایم آینده پژوهی یعنی حالت سناریو نویسی کنیم، یه نکته‌ای وجود داره و اون یه که ببینید اصلا در خود آمریکا هم خیلی شاید به نظر من در یکم بزرگ نمایی میشه. یعنی اینکه یک رئیس جمهور وقتی میخواد بیاد، یعنی ما خیلی از تحلیل ها میره به سمت اینکه این چیکار میکنه، در حالی که رئیس جمهور در یک سیستمی قرار داره، یعنی یک فردی هست. البته خیلی مهمه اینه که از کدوم حزب باشه، خیلی اهمیت داره، باز از اینکه چه روحیات و خلقیاتی و چیش شخصیتی برخورداره و پیشینه‌ای داره. بله بله، همه اینها این خودش خیلی مهم هست. اما نکته مهم اینه که شما در یک سیستمی مثل ایالات متحده، رئیس جمهور هر گونه عملیات فرامرزی که بخواد انجام بده محتاج چسب اجازه از سنا و حتی کنگره نمایندگان هست. بنابراین اینطوری هم نیست که ما فکر کنیم که فرد به اصطلاح با اومدن تغییر افراد خیلی ممکنه بله ممکنه سیاست ها قطعا تغییر میکنه بنا به اون شعارهایی که به هواداران خودش داده تو هر یک از ابعاد، ولی به اصطلاح همیشه تو همه کشورها فرد در قالب سیستم که قرار میگیره یک کمی اون سیستم هست که فرد رو محدود، کنترل و یک کمی عقلانی میسازد. بنابراین این که ما یک کمی بزرگ نمایی کنیم که با اومدن آقای ترامپ ممکنه چه اتفاقات بیفته، مشروط به این هست که در داخل هم این همراهی با ایشون باشه، که حالا اتفاقا در یک دوره نادر تاریخی در ایالات متحده هستیم که از اونجایی که حالا قوه مجریه رو در اختیار گرفتن، این احتمال هست که با توجه به کرسی هایی که توی سنا و کنگره نمایندگان جمهوری خواهان دارن و در آینده هم تو انتخابات آتی به دست خواهان وارد، یکی از مواقع نادری هست که هر دو قوه رو تقریبا جمهوری خواهان خواهند داشت. و هر زمان این اتفاق افتاده به اصطلاح آمریکا سیاست‌های تهاجمیش رو بیشتر کرد. اگر این اتفاق بیفته، من به نظرم میرسه که ما دوچار اون اشتباه تعمیم تاریخی نشیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها میان 4 سال اول آقای ترامپ رو ملاک قرار میدن، میگن که آقای ترامپ تو اون 4 سال اینطوری بود، پس اگرم حالا بیاد دقیقاً همونطور خواهد، در حالی که عرصه سیاست بین‌الملل خانم درویش بود. بله. یک نویسنده اینجوری تشبیه می‌کرد، میگفت که مثل اینه که شما سوار یک اسبی هستید، یک هدف متحرک هم هست، شما باید یه تیری رو از روی اسب متحرک به هدف متحرک بزنید. یعنی روابط بین الملل اینقدر متغیره، سیاله، که اصلا شما نمیتونید بگید که مثلا 4 سال پیش ترامپ، حالا یا 8 سال قبل که ترامپ کارشو شروع کرد، با الانی که امروز هستیم هست. نه، اینجوری نیست. خیلی از معادلات عوض شده. متحدان آمریکا بالاخره شرایطشون تغییر کرده، جبهه مقاومت تغییر کرده.
بنابراین که سنش داره میره بالا، میتونه سرنوشتی عاقبت مانند بایدن داشته باشه.
بله، حالا خب فاکتور سن هم بالاخره توی تحلیل‌های جامعه شناختی رهبران رو به سمت یکم محافظه‌کاری بیشتری نسبت به گذشته چون میده. ولی من فکر می‌کنم که در پاسخ به سوال خوب شما، من فکر کنم دولت آمریکا، اگه اینجوری باید بگیم، چون حالا همش هم نگیم آقای ترامپ، باید بگیم دولت آتی ایالات متحده آمریکا قاعدتاً به سمت سیاست جدیدی نسبت به غزه خواهد رفت. این سیاست جدید برای پایان بخشیدن به جبهه مقاومت و هر چه زودتر تموم شدن اون خواهد، چون میدونی به هر حال خود ترامپ توی شعارهای تبلیغاتیش انتقاد میکرد که چرا دموکرات‌ها به اصطلاح فقط در صورت حمایت‌های مالی بسیار زیادی رو به اوکراین و به اصطلاح اسرائیل کردن، در حالی که آمریکا باید از ابزارهای دیگه هم مثل ابزارهای دیپلماتیک و نظامیش استفاده کنه. به هر حال ایشون یک آدم تاجر معاب هم هست و من تصورم این هست که اگر بخوایم فاکتورهای مختلف رو کنار هم قرار بدیم، ما به سمت تشدید فشارهایی به اصطلاح هم در نهادهای بین المللی هم در منطقه خواهیم رفت و شاید هم گزینه اول یک کمی نزدیک به واقعیت باشه که بله. دولت آمریکا جنگ رو تموم خواهد کرد.
در بین سخنان شما یک نکته دقیقی وجود داشت، اون هم خود جبهه مقاومت هست. آیا به نظر شما انتخاب وزرایی مثل حالا وزیر امور خارجه، وزیر دفاع یا دیگر افرادی که تندرو هستن میتونن نقشی و تأثیری داشته باشن در این روندی که حالا جبهه مقاومت رو داریم میبینیم یا در کل در غرب آسیا یا خیر؟
بله قطعا موثره. من همطور که عرض کردم تو تئوری های روابط بین الملل به هر حال درسته که میگیم ما حالا چون عرصه بین الملل هست، ما یه محیط بین الملل داریم که یک حالت ساختاری داره و بعد دولت ها در قالب این محیط بازی دارن عمل میکنن، اما خب نوع افراد هم میتونه خیلی موثر باشه. یعنی یک سناتوری به جمهوری خواهم مثل آقای مارک روبیو اگر به اصطلاح عنوان وزیر امور خارجه انتخاب بشه، یا آقای مارک اوبراین به عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب بشه، یا مثلا تو هم که شما فرمودید وزیر دفاع که توی آمریکا وزرای دفاع بسیار توی سیاست خارجی فعال هستن، یعنی برخلاف کشورهای دیگه که شاید وزارت دفاع بیشتر امور امنیتی اطلاعاتی هست، در ایالات متحده وزرای دفاع حتی جایی هم نقش توی سیاست خارجی هم ایفا میکنن.
این افرادی که آقای دکتر شما نام برید حتی قبل از اینکه الان وارد یک پست جدید و مقام جدیدشون بشن اظهار نظرهایی در خصوص ایران و جبهه مقاومت بله. لبنان هم دارن بله. که دقیقا بله. نشون میده این
دقیقا داشتن بله خود آقای مکتوبی که اصلا توی به اصطلاح چندین جمله که خیلی معروف داره و یکی اون که مثلا ایشون شهادت سید حسن نصرالله رو بزرگترین هدیه‌ای به بشریت نامیده بود، علارغم اینکه خب ما حالا همه بسیاری از کشورهای دنیا این رو محکوم کردن، ایشون اصلا زاویه دیدشون داره نشون میده. یا مثلا در قبال ایران ایشون خیلی سیاست‌های خصمانه‌ای رو تا حالا ابراز کرده. مثلا من بخوام چند مصداقش نام ببرم، یکی اینکه مخالف بود با تسلط و نفوذ ایران بر تنگه هرمز، یا مثلا مخالفت ایشون خیلی بارز در حمایت از سوریه و یمن ایشون رو ابراز کرده، یا به اصطلاح ایران رو رهبران ایران رو به نقض حقوق بشر ایشون خب متهم کرده. یعنی نشون میده که وزیر خارجه جدید آمریکا بسیار میتونیم بگیم از گروه بازها هست. حالا توی آمریکا دو گروه تقسیم میشن سیاستمداران، بازها و کبوترها، ایشون جزء بازهایی هست، اون شاهینهایی هست که اتفاقا بسیار هم خصمانه هست. و به یه نوعی من میخوام اینجوری بگم که در واقع یک جور نوع محافظه‌کاری مسیحی باز داره، اگر این افراد رأی اعتماد بگیرن اون نوع محافظه‌کارهایی که در دوره بوش در سال 2003 جنگ آمریکا و عراق بودند، باز دوباره اینها روی کار خواهند آمد و دقیقاً شاید اگر این مهره ها کامل بشن ما بتونیم یک پیشبینی دقیق تری از تحولات منطقه خواهیم داشت.
یعنی به دنبال یک روابط مسالمت آمیز خواهند بود یا نه غیر از این ما باید شاهد باشیم؟
روابط مسالمت با کجا؟
با کلا غرب آسیا و حالا بحث جنگی که هست و روند این حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی.
خیلی مسالمت آمیز نخواهد بود. چرا؟ چون الان خود متحدین به اصطلاح آمریکا، یعنی خود اروپا الان از روی کار اومدن تیم جدید واهمه دارن. اصلا همین خبر پیروزی آقای ترامپ 260 میلیارد یورو ضرر به اروپا زده. یا مثلا شما توی آلمان شاهد بودید که با به اصطلاح برکناری وزیر امور اقتصاد و مالی آلمان اصلا دولت ائتلافی به اصطلاح آلمان فرو پاشید و باید انتخابات مجدد برگزار بشه. اروپایی ها پیش بینی میکنن که با روی کار اومدن ترامپ یک چیز حدود 5.1% رشد جی ام پی شون کاهش پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون آمریکا علنا اعلام کرد که ما 10-15% تعرفه به تمام کالاهای اروپا خواهیم بست. در مورد چین که 60%. حالا چین خیلی نمیتونیم بگیم متحد، خود آقای باز میگم مارک روبیو گفته بود که چین هیچ وقت شریک استراتژیک ما نیست، اون رقیبه. یعنی از کلمه رقیب میخوام بگم که وقتی که چنین استراتژی و سیاستی رو در قبال متحدین یا حالا به طوری بگیم رقیبان خودشون دارن، قطعا در مورد غرب آسیا که خیلی از دولت‌ها خیلی با سیاست‌های آمریکا همخوان نیستن قطعا شدیدتر خواهد بود. خیلی جالبه که خود آقای ماکروبیو محمد بن سلمان که حالا بالاخره عربستان یه روابط رسمی با آمریکا داره، تعاملات بسیار اقتصادی تجاری و امنیتی و دفاعی داره، باز اظهارات خیلی به اصطلاح غیر دوستانه رو در مورد ولیعهد عربستان به کار برده بود. من میخوام بگم با این فضای فکری که خواهند آمد قطعا در مورد جبهه مقاومت شاهد یک سیاست بسیار پرفشار و به اصطلاح خشونت‌آمیز و استفاده از همه ابزارهای نظامی دیپلماتیک و استفاده از نهادهای دیپلماتیک برای فشار